بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در بحث اعانت بر اسم بود که آیا حرام است، دلیل هست بر حرمتشونه. خب از کردیم که بعضی از بزرگان تمسک کردن به یک حکم عقلی و ادعا کردن که حکم عقلی روشنی در اینجا هست که بله اعانت بر اسم یعنی اعانت بر معصیت، کما اینکه عقل حکم کنه به اینکه معصیت براخره مستقبه هست، عقلا قبیح هست، با فرض اینکه معصیت دیگه معصیت بالاخره حکم عقلی داره، ولو موضوع این حکم عقلی علی حال حکم شرعی است، یعنی باید معصیت صدق کنه. معصیت متقی بر این است که امری از مولا صادر بشه، این شخصم بدون عذر اون را مخالفت کند. خب این عنوان معصیته. خب این بعد عنوان معصیت است که در حقیقت که عقل حکم میکنه، همون وجوب اطاعت و حرمت معصیت، اینا حکم عقلی هم دیگه. وقتی شارع حکم کرد به اینکه فلان شی حرام است، خب این حکم شرعه. اما اینجا عقل حکم میکنه که اطاعت مولا واجبه، معصیت مولا حرامه، این حرمت حرمت عقلی است، یعنی اگر انجام داد مستحق عقوبته که ازش تعبیر به عصیان میشه، از آثار عصیانه این استحقاق عقوبت. و قبح معصیت هم یک قبح عقلی است، کما اینکه وجوب اطاعت، وجوب اطاعت نمیگن حکم عقلی است، از کم که حرمت معصیت هم همینه به یک معنا که در حقیقت این بسا حکم عقلیه. وقتی این حکم عقلی ثابت شد، بنابراین اینجور ادعا فرمودن بعضی بزرگان مثل مرحوم آقای لاینی و از مرحوم امام و اینها گفتن که بنابراین عقل حکم میکنه به این که اعانت بر معصیت هم خلاصه حرام است، یعنی حرام است، یعنی عقل حکم میکنه به حرمتش. اینجا نمیخوان دنبال یه نیستیم که به دلیل شرعی تمسک کنیم، دلیل شرعی که حرمت باشه، یعنی اون که دلالت میکنه بر حرمت، اون اصل اون حرام را بله دلیل شرعی داریم. مثلا فرض کنید حالا شرب خمر مثلا حرام است، خب لا اشکال فی، معصیت هم حرامه، معصیت یعنی ارتکاب این شرب میشه حرام و معصیت و اینها. خب این یک دلیل شرعی قائم شد در حرمتش. اما حالا یک کسی مقدمات این شرب خمر را فراهم میکنه، یعنی کمک میکنه فردی را در این که اون شرب خمر کنه، مثلا خمری پیشو احضار میکنه که عرفاً کمکش میکنه در این راه. فرمودن که عقل حکم میکنه به این که این هم حرام است، یعنی این هم معصیته. نه از باب وجوب مقدم و اینا وارد نشین که مقدمه واجب واجب، مقدمه حرام حرامه، به اون کار نداریم فعلا، او یک بحث آخریه. نمیخوان ادعا کنم که نه این ربطی به بحث وجوب مقدمه نداره، اصلا خود همون عنوان معصیت که حرام است که عقل حکم میکنه، همون عقلی که حکم میکند به این که معصیت حرام است، اون حکم میکنه به این که اعانت بر معصیت هم حرام است. اینجور ادعا کردن بلاغا؟ نه نه شرب خم نه 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 شرب نه ما نسبت شرب خم به اون نمیدیم، نسبت شرب خمر به اون کسی میگیم از اون شرب خمره. ولی وقتی شرب خمر معصیت خداوند متعال شد، کمک بر این معصیت هم محکوم است به حکم عقل، به حرمت عقلی. اینجا ادعا کردن
که دیگه اگه حکم عقل شد آبیه،
خب بله دیگه،
پس اون رو
حالا بله طبعا بر این اساس اون روایاتی که وارد شده که مثلا در باب همون دیال انبل من یعلم انهو یعمله خمرا و اینا، البته اونجا دیگه مربوطه به شاید مربوطه به شرب هم نیست، خود چون خود ساختن خمر هم خب حرامه، فقط من اینجور بگیم خود خمر ساختن خودش از اون که حرمتی داره، حرمت شرعی داره غیر از شرب خمر. حالا فعلا اینجوری فرض کنیم شما که خود ساختن خمر و عمل خمر حرام، مقدمه این ساختن خمر یعنی کسی کمک میکنه درای این صنع خمر که چی؟ انگور را به او میفروشه، انگور را در اختیار او قرار میده که این در حقیقت اعانت است در چی؟ در صنع خمر. کما اینکه صنع خمر حرام است و بعدم عقل حکم میکنه به اینکه معصیته، همون عقل حکم میکنه به اینکه معاونت درونم از معصیت که حرام معصیت خلاص نافرمانی اینجور ادعا فرمود. خب آیا این ادعا روشنه؟ واقعا همطوریه؟ اینکه حالا بگیم واقعا خب مولا از کمزور شما مثلا شرب خمر را حرام کرد، خیلی شرب خمر معصیت قبول، حالا ما در خود شرب حساب میکنیم. خب حالا شرب خمر معصیت قبول، آیا از اینکه شرب خمر معصیته که عقل حکمانه بین که این حرام است و عصیان مولاست، آیا همون عقل هم حکم میکنه بین که تهیه مقدمات این شرب خمرم عصیان مولاست؟ عصیان به چیزی توسعی مثلا داره بدون اینکه یک دلیل شرعی ما داشته باشیم؟ آیا این روشنه؟ که مثل مرحوم آقای خوبینا خوب تشکیل کردن، آقای مرحوم امام آقای ناینی و اینا تقریبا از حرفشون معلوم میشه که اینجا قائلن به این حکم عقلی، ولی خب ولی روشن نیست این، یعنی توسعه اینجا حکم عقلی نیست که ما بخوام از باب حرمت عصیان در اینجا وارد بشه، اینجا خلط نشه. یک بحثی هست که مرحوم آقای خویی هم میره قبلا گفته بودن و اونجا قبول کرده بودن به این که حرام است، ولی باز اینجا نقض نشه و اون عبارت از اینه که عرض کنم بذار شما در اون موردی که مثلا یک فردی کسی را اکراه میکند بر حرام، اکراهش میکنه به شرب خمر، وادارش میکنه مثلا مجبورش میکنه که باید خمر بخوری و الا مثلا ضرر بهت میرسونم اونم خمر رو انجام میده، اینجا را آقای خود فهمدن که لا شبهه فی حرمته که اکراه حرامه، اما از چه باب این را گفتن؟ که همون ادله اولیهی که میگه محرمات را حرام کرده اون ادله را توسعه میدن، ادلهی که فرض کنیم که خمر شرب خمر را حرام کرده، معناش اینه که مولا میگه این شرب خمر مبغوض منه و نباید در خارج تحقق پیدا کنه. اینجا عرف فرق نمیذاره در ایجاد مبغوض مولا بین مباشرت و تسبیب، این مطلبی بود که آقوی قبلا این را پذیرفته بودن، اما اینجا نقض نشه به این حرف، این جهتی که در اینجا فرمودن، یعنی اونجا میخوان بگن همون ادله اولیه‌ای که مثلا دلیلی که ما داریم برای که شرب خمر حرامه از این استفاده میکنیم که بالاخره خمر مبغوض مولاست و نباید به این صورت محقق بشه. اون و عرف فرق نمیذاره در این که مبغوض مولا را شما چه مباشرتن انجام بدید، چه سبب بشید، واقعا سبب بشید که او انجام بده. تسبیح فرق نمیذاره بین این دو، یعنی از همون ادله حرمت خم میخوان یک توسعه استفاده کنن که اکراه را هم میگیره. کسی که مکره باشد شخص دیگری را بر حرام، ما از همون ادله ای که میگه مثلا فلان کار حرامه، نمیدونم شرب خم حرامه، چه از همون ادله ما توسعه میکنیم، از استفاده میکنیم که مراد مولا تمام اینها را میگیره. یعنی اینا همش پیش مولا مبغوزه. این شبیه به همون بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام و اینجا مطرح میشه که یک توسعه، حالا که نه با مقدمیت که حالا بگیم حرمت مقدمه، نه، یعنی یک توسعه در اون دلیل استظهار میشه از اون دلیل شرعی، اینجور از اون دلیل شرعی که میگه که خمر حرام است، وقتی به عرف داده بشه از این دلیل استفاده میکنن که اگر کسی را وادار کند به شرب خمر و او را کأن فعل او منتسب میشه به این مکره، میگن اون مکره که تقصیری نداره، خب اون شما مجبورش کردی، او از باب خوف جانش خمر را خورد، اما کأن تو داری خمر میخوری الان، کار او منسوب میشه به این شخص مکره، یک توسعه پیدا میکنه، لذا اونجا میتونیم بگیم در اکراه و امثال. یعنی میخوام بگن اون خیلی لازم نیست ما بحث اعانت رو اونجا مطرح کنیم که از باب اعانت، نه صحبت اعانت نیست، اکراه کرده او را بر از کم که شرب خمر، همون ادلهی که حرمت شرب خمر ازش استفاده میشه که عرفن توسعه پیدا میکنه که حرمت اینجاها را هم از کم شامل میشه. که یه قبلن آقای خویی را تسلیم شده بودن. حالا این در آخره در خیلی خوب، در هر صورت از این باب که ایجاد مبغوز مولا، یعنی از این جهت عرف لا یفرق فی ایجاد مبغوز المولا بین المباشرت و تسبیح، عرفان همه طوریه. یه مثلا کسی مولا میگیم از این که حق نداری این کار رو بکنی، یا وقت ما بیانیم این بنده را مجبورش کنیم که مبغوز مولا را ایجاد کنه، درسته؟ اون شخص دیگه چون مکره شده استحقاق و عقوبت نداره، اما اینطور نیست که بی تفاوت باشه، یعنی بگیم پس این مکره هم دیگه حق داری این کار رو بکنه، نه، از همون که ازویدن از ایجاد همین اکراه بر فعل حرام، حرامه به خاطر چی؟ به خاطر این که مبغوز ما استظهار میکنیم در این که مبغوز مولا وجود اون شیء از در خارج، صدور این شخص از مکلف، ما کاری کردیم که این کار از مکلف صادر شده بدون اختیار او، پس مبغوز مولا اینجور توسعه از عدل استفاده میشه. در اونجا دیگه احتیاج نداریم به این که مسئله اعانت و یه حرفا رو مطرح کنیم، اصلا معنی نداره اعانت که کمک کنیم او را، یعنی چه ما کمک کردیم او را بر شرب خم، نه مجبورش کردیم به شرب خم، اصلا بحث اعانت مطرح نیست، ولی زا از عدل اکراه این جهت استفاده، از عدل اکراه استفاده، یعنی از عدله همون حرمت اولیه شی اگه میتونیم استفاده کنیم که اجان که اکراه بر شی حرام هم اکراهش حرام. صورت دومی که باز آقای خوی قبلا تصویر کردن و حرمتش را اثبات کردن، اونه که اون جایی است که کاری بکند شخصی که او را دعوت کند به ایجاد حرام، داعی باشد به ایجاد حرام. حالا مثلا فرض کنه را از اون مثالی که میزنن، ما تقدیم کنیم طعام متنجس را یا نجس را یا محرم را، مثلا مهمانی آمده، بریم پیش مهمانمون فرض کنیم که خمر بذاریم، خب اونم بی توجه بداره بخوره، خودی تقدیم این، ولی اینجا صحبت اکراه نیست، ولی یک نوع ایجاد دایی، چون بالاخره این خود این مطلب ساده بذاریم، پیش او خب مهمانه، طبعا این کار انجام میده و ما با گذاشتنمان این را پیش روی او با توجه در حقیقت دعوت کردیم او را به فعل حرام، و این هم فرمودن که مسلم حرامه و درش جای حرفی نیست. یا مثلا خمر را توصیف کنیم به یک اوصاف از مشوقه تعریف کنیم فلان که او بخوره، در نتیجه حالا ولو فرض کنیم جاهل هم باشه مثلا، حالا ولی این خیلی مثلا از اون مفیده چیه باید رو بخور. خب اینجا هم از ادله استفاده میشه، میخوان بگن در خود ادله حرمت اولیه که عرفن یک توسعه یعنی یک مطلبی استفاده میشه که تعمیم پیدا میکنه، حرمت را به اینجا سرایت میدن که عرفن همینطوره. حالا شما به قوانین هم که نگاه کنید کسی مجبور کنید کسی را که کاری که خلاف قانون انجام بده، خب او را مسئول میبینن، او را جریمش میکنن، یعنی تو باعث شدی، تو سبب شدی. حالا یه حال یکی دو عرفی و از که اقلائیه از کنم که حالا اجازه بدین، حالا مثلا بیع دهن متنجس بدون اعلام به نجاست که ادله هم بود دیگه در اونجا، بدون اینکه اعلام کنیم به نجاست این را به اون میفروشیم و استفاده متعارف این روغن هم صرف در خوردن و امثال این هاست. یا مثلا سب آلهه مشرکین که موجب میشه جرأت علی سب الاله الحق و امثال این ها، که اینا را از کم که اینا را از کم که مرحوم آقای خویی همه را در این اقسام وارد کردند و حکم و حرمت را در اینجا مترتب کردند. ولی منظور اینه که اینا ربطی نداره به بحث فعلی ما، یعنی شما به ایشون اشکال کنید و نقض کنید به اینکه خب پس اعانت بر حرام باید حرام باشه، پس باید نه، این با هم که نداره، که لازمش این نیست. ما در این موارد اکراه و امثال اینها از خود ادله اولیه یک اثبات حرمتی میشه که همون مولایی که حکم کرده به حرمت توسعه داره، حالا از باب یا مصلحت از کم که و ملاکات احکام و امثال اینها بالاخره عرف این معنا رو استفاده میکنه، ولی ذا حکم از کم که به حرمت در اینجا ها میشه. اینجا صحبت حکم عقل نیست، بلکه صحبت استظهار از اون ادله است، اتفاقا بودیم. ولی اون کسانی که در بحث اعانت غالب حکم عقل شدن و بر روی این تکیه میکنن، این خیلی روشن نیست. یعنی ادب و حرمت معصیت بگیم بله معصیت حرام است، معصیت به حکم عقل حرام است، به حکم عقل حرامه، و بنابراین چون معصیت حرام است پس همون عقلی که حکم میکنه به این که معصیت حرام است، اون عقل هم حکم میکنه به این که معاونت بر معصیت هم حرام است، حرمت عقلی. این هم مطلبی که مورد اختلاف از اون بزرگانه هست در حقیقت، مثل مرحوم امام و مرحوم آقای نائینی و اینها این را قبول دارن، ولی مرحوم آقای خویی خویسه نه ظاهران قبول ندارن، کمان که بعد دیگه بزرگان هم خیال میکنن مثل حتی آقای سیستانی و دیگران هم دارن اشکال دارن در این مطلب بر اساس تتابایی که هست. و علی حال این مطلب پس مربوط به حکم عقل بود که او طوری که تقریب شده در فرمایش مرحوم امام خیلی یعنی روشن و واضح نیست که بخوام روی اون تکیه کنیم ما در اینجا. پس باید بریم دنبال ادله شرعی، آیا ادله شرعی هست که دلالت کند بر این که اعانت بر اسم حرامه یا نه. دلیل شرعی میخوام اینجا حرمت معاونت بر اسم. خب اینجا همون از قبل محضر شما مطلبی بود که قبلا صحبتش شد، مشهور یا شاید ادعای شاید اجماع اتفاقم شده در این که بله معاملت بر اسم حرامه، که تو کلمات هم آمده دیگه در از اون که اوائل مرحوم نراقی و دیگران از امزار شما ای را مطرح کردن به عنوان اگه ارسال مسلمی و ادعای این که مسئله روشن است و هیچ بحثی دیگه در این باره در اینکه معاونت و اعانت و علی حال به همون آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان ولعدوان علی اسم ولعدوان تمسک کردن برای اثبات حرمت اعانت. اینجا همطور که عرض شد مرحوم ایروانی و بعدم وفاقا با ایشون از مرحوم عطالله خویی گفتن ما نمیتونیم از حرمت معاونت حرمت اعانت را استفاده کنیم. معاونت علاوه که در فهمش مرحوم عطالله خویی هست، معاونت عبارت از اینی که مثلا دو نفر سه نفر همدیگر را کمک کنند در وجود یک حرام، ایجاد یک حرام، این معاونت. یعنی یک حرامی را فرض کنیم، میخوان فرض کنیم خمر درست کنن، یکی آب میاره، یکی مثلا از اون که آتش روشن میکنه، یکی چیکار میکنه، یکی از اون که انگور تهیه میکنه، همه اینها دست به دست هم میدن تا این خمر درست بشه، مشارکت میکنند در ساختن خمر. این چیز اینجا معاونت. ولی اعانت نه، معاونت خلاصه گفتن توش تشارک، مشارکت کنند در یک فعلی با هم. معاونت تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اما اگر نه، اینجور مسئله ای نیست، یک نفری هست اون فقط میخواد خودش به اصطلاح اونه که خم درست میکنه، خم بخوره، نمیدونم فلان، ما یک شخص یک کاری میکنه که یکی از مقدمات و کار او، اونم مقدمه منحصره هم نیست، یکی از مقدمات و کار او رو فراهم میکنه. مثلا فرض کنین حالا در اون مثال بیع الانب انگور را به کسی بیع میکند که او میره خم درست میکنه. حالا شما فرض میکنیم که اگر اینم بی نکنه، علی حال او میره باز از جدیه تهیه میکنه، یکی از مقدمات این کار را این فراهم کرد. آیا اینجا تعاون سد میکنه که مثلا اینا تعاون کردن بر ساختن خمر؟ یعنی معلوم نیست تعاون سد کنه، یکی خمر ساخته، البته بعد خمر ساختن متوقعه بر این که باید انگوری باید داشته باشد، تحصیل کند، نه بله مقدماتش، اما در این کسی که انگور فروخته به او و ازم بدون شما، ولو با اینکه میداند که اون مخواد برای خم درست کنید، عنوان معاونت صرف نمی کنید. اینجور چیزی را فرموده. این اشکالیست که در کلام مرحوم ایروانی هم هست، در کلام مرحوم آخوی هم. حالا این مقداری اینجا یه دقتی داره، این دقت بفرمایید که آیا تعاونو یعنی که بله قبول باب تفاعله، تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونو علی الاثم والعدوان. اگر مثلا فرض کنین مولا میخواد با این کلام اینه بفهمونه همدیگر را کمک نکنید در راه اسم، نه او شما را کمک کنه نه شما او را کمک کنید، برای تفهیم این مطلب کلمه تعاون به کار رفت. ممکنه در یک مورد زید به او کمک میکنه، در یک مورد دیگری در حرام دیگه اون به زید کمک میکنه. خب وقتی اینا را ولو او یک حرام و یک حرام دیگره، ولی بالاخره صدق میکنه که تعاون کردن اینا. یعنی ما هم بگم آیا در تعاون حتما باید یک عمل واحدی رو ما حساب کنیم که اینا با هم جمع بشن و هر کدوم یک کاری بکنن، یا نه ما هم بگم در طول زندگیتون در کاراتون کمک همدیگه نباشید در فعل حرام، همدیگه را کمک نکنید، یک دیگر را در فعل حرام کمک نکنید. خب این اعانت بر اسمم شامل همین میشه. ولو یک نفر الان یک فردی یک مقدمه از حرام دیگری را ایجاد کرد که توجه هم داره که اون دست عرض کنم که میخواد کار حرام انجام بده. یکی از مقدمات که ایجاد کرد اینم رفت خم درست کرد. آیا اینجا اعانت بر حرام صد نمی کنه؟ و اون طرف، حالا اون طرف هم گاهی باز ممکنه در یک کار دیگری ایرو تاهیر را کمک کنه. یعنی میخوام بگم در صدق تعاون آیا لازمه که حتما ما یک فعل واحد را حساب کنیم و بعد اینا همه شریک باشن در یک عملی، اینجور استثار میشه؟ یا نه در صدق تعاون همین مقدار اینکه تعاون را گفتن، این میخوام بگم که یک دیگر را کمک نکنید، نه نه شما به زید کمک کن نه زید به شما کمک کند. برای تفهیم این مطلب لا تعاون و علیه، آیا حتما باید حتما یک فعل واحدی ما فرض کنیم که اینا همه با هم شریک باشن؟ که ما که مرحوم آقای خویی ظاهرا اینجوری استثار کرده. یا نه در صدق تعاون لازم نیست این مطلب. قبوله که تعاون طرفینیه، ولی اینکه ما در یک قضیه واحده اینا رو فرض کنیم آیا تعمیم نداره به نسبت به قضایی؟ مثلا یک کسی در یک کار زید در یک کار حرامی امر را کمک کرده، او هم کار حرامش انجام داده، بعد در نوبت بعدی باز او میاد به زید کمک میکنه. اینا مجموعه را که ما حساب کنیم بگیم شما هم دیگر را در کار حرام تعاون میکنید، او شما را کمک میکنه، شما او را کمک میکنید، این کارا را نکنید، هم دیگر را کمک نکنید. این که ما بیان بگیم که حتما باید فعل واحدی باشه که همه شریک باشن، یعنی چه خیلی روشن نیست اینجوری استثاری. خب بله آنه، نه ما مخوام بگیم صحبت اینه که نه اون حکم کلی، نه مخوام بگم حکم کلی که مولا جعل کرده ناظره به چیه؟ اون ناظره به چیه؟ از خود و حرمت تعاون، یعنی لا مقید نیست که حتما باید با هم شریک باشن. خب این رو کنم برای این یک حکم انحلالیه، یعنی لا یعن کل واحد من هما الاخر، لا یعن هیچ کدام شما دیگری را کمک نکند، دیگری را کمک نکند. برای تفهیم این مطلب گفتن لا تعاون، هم دیگر را در کار خیر کمک کنی، تعاون علی بر و تقوا و لا تعاون علی اثم و عدوان، کمک همدیگه نباشین. آیا این باید حتما ما یک فعل واحدی فرض کنیم که همه با اون شریک باشن؟ این چه خیلی روشن نیست. البته حالا همون یک نفر کمک کرد دون دیگری، حرمت همون کار از لا تعاونو ممکن استفاده بشه بنابر این تقریب، چون حکمی که جعل شده این است که هر کدام دیگری را کمک نکنند، یک حکم کلی است. خب ما کمک کردیم به اون، پس اون حکم مخالفت شد دیگه، چون هر کدام دیگه این از اون که منحل میشه. یعنی لا یعن کل منکم که الاخر، هیچ کدام از شما دیگری را کمک نکنه، نه او شما را کمک کنه نه شما او را کمک کنی، بعد این منحل میشه دیگه، یعنی قسمت اعانت از این استفاده میشه. البته حالا اگر شما بگید خیلی خوب، یک احتمالیه که شما میدید، آیا استظهار میشه؟ آیا از لا تعاونو ما میتونیم این را استظهار کنیم که بعد در نتیجه حرمت اعانت را هم استفاده کنیم؟ یا نه میگید این احتمالی تو، اگر واقعا عرفن اگر هر دو احتمال شد خب باز مجمل میشه آیه کریمه و نمیتونه شد، اما اگر نه استظهار بشه این مطلب مثلا که این لا تعاونو ناظر به این مطلب، ما هم بگن که هیچ کدام از شما دیگری را در راه اسم کمک نکنند، لذا این تعبیر تعاون شد لا تعاونو به اسم برود، به جایی که بگن لا تو این کل واحد من هم الاخر، گفتن لا تعاونوا على الاسم، اینو چیز. حالا دیگه بسیار داره به استثار این مطلب، اگر البته مشکوک هم بشه، خب جای اشکال هست.